پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
یا الهی یا مغفر یا رحیم، الهی یا رحیم یا کریم، الهی یا مقیم یا عظیم، الهی یا رحیم یا کریم، الهی یا مقیم یا عظیم، الهی یا رحیم یا کریم، الهی یا قدیم یا علیم، الهی یا حلیم یا حکیم،
إلهي حليم يا حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حادثه پرمعنا پر عبرت پرموعظه اتفاق افتاده در کنعان و مصر، در ابتدای آیات سوره مبارکه یوسف سخن از یعقوب و آل یعقوب و یوسف و یازده فرزند یعقوب، مجموعه حادثه کنعان و مصر به تعبیر کتاب خدا قرآن مجید احسن القصص، میگویند این حادثه یک هماهنگی معنوی و تطبیق معنوی با وجود انسان داره که خداوند متعال در قرآن مجید از انسان تعبیر به احسن تقویم کرده. البته این احسن تقویمی با انحراف، با گمراهی، با شهوترانی های حرام، با کسب حرام، با پول حرام به هم ریختگی پیدا میکنه و تبدیل به اسفل السافلین میشه. یعنی خداوند متعال یک نقطه بسیار اوجی و یه نقطه بسیار پست رو نشون میده. احسن تقویم در همه شؤونش، که این احسن تقویمی هم مرحله استعداد و قوه است و هم مرحله تحقق و فعل. و یه نقطه هم از فلسافلین، پسترین پستان. این معنای از فلسافلین حالا باید از نگاه قرآن، روایات، اهل خرد باید تحقیق کرد که پستها در دنیا کیانند. اما ما در هر دو بخش سوره یوسف و این سوره مبارکه کلمه احسن رو میبینیم. در سوره یوسف احسن القصص و در این سوره مبارکه احسن تقویم. سقوط به اسفل السافلین کار خود انسان، عروج به احسن تقویمی معنوی کار انسان با کمک پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین. خوب 11 برادر مطرحند در آیه، یوسف جدای از اون 11 تا مطرحه، چون ممتاز. یعقوب مطرحه و همسر با کرامتش راحیل که در پایان حادثه با فرزند با کرامتش، با لطافتی که آیات آخر سوره یوسف داره، ملاقات میکنه. مادر اصلی بعد میان سراغ انسان، میگن وجود تو ترکیبی از یعقوب و یوسف و راحیل و 11 برادر. خیلی هم زیبا بیان میکنن این ترکیب و میگن این مجموعه مانند یعقوب و راحیل و یوسف و 11 برادر در معرض آزمایشات خدا، ابتلاعات، مصائب و رنجها هستند. این انسانی که باید مواظبت بکنه این جمع در وجودش ضربه کاری نخورن که باعث بشه از وجود مقدس پروردگار مهربان عالم جدا بشه. اما عقل انسان و روح انسان و قلب انسان و پنج حس ظاهر انسان و شش حس باطن انسان مجموعه قهرمانان باطنی هستند که در کنعان و مصر قهرمانان بیرونی بودند. قلب تعبیر به یوسف شده که در معرض انواع بلاهاست، بدترین بلاها، حسد، حرص، طمع، ریا، بخل، که این مجموعه در برادران یوسف موج می‌زنه. روح در وجود انسان که عامل رشد، عامل ارزش پیش پروردگار، مربی، گیرنده فیوضات و دهنده به بقیه است، یعقوب. اما قلب در بین این مجموعه جایگاه ویژه‌ای داره، مانند یوسف در خاندان یعقوب. حقیقت قلب از همه عناصر ترکیبی خلقت انسان زیباتره و پروردگار عالم در قیامت اصل برخوردش با انسان‌ها با قلبشون. این خیلی مهم. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پنجاه سال پرونده نماز یکی رو باطل میکنن، میگن نماز خوندی ولی دلت ریا داشت. یه ثروتمندی رو با 200-400 میلیارد تومان ثروت دنیاییش میارن میندازنش جهنم طبق آیات قرآن در 3 جا. بهش میگن قلبت آلوده به بخل بود. و همینطور اما یک کسی رو در قیامت میارن قلبش زیباترین عضو وجودشه. حالا من مثل به اون مرحله اعلا میزنم. قلب رسول خدا، زیبایی قلب او ببینید به این اموره. این که میگم زیبایی، این زیبایی رو من از خود قرآن گرفتم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. دل آرایش دار، دل زیبا، زینه فی قلوبکم. کلمه زینت و زیبایی و خوشگلی رو قرآن برده طرف دل، یه همچین لغتی رو برای نفس و برای روح و برای عقل و برای حواس پنجگانه ظاهر و حواس شیشگانه باطن استعمال نکرده. نزل به روح الامین على قلب کل تکون من المنذرین. خود قرآن مجید احسن الحدیث، خود قرآن احسن القصص. پروردگار عالم اون زیبایی حقیقی قرآن بدون الفاظ رو در قلب پیغمبر اسلام قرار داده و بعد اجازه داده اون زیبایی رو در حد جا گرفتن در الفاظ به زبان مبارکش جاری کنه. و الو شما لباس الفاظ رو از قرآن مجید درارید میشه زیبایی بی نهایت، از حدود دیگه در میاد. خیلی علاقه داشتم همین بحث رو موشکافی بکنم، فرصت نیست. قلب پیغمبر که خودش زیبا بوده، یعنی آراسته به حسنات بوده، حالا قرآن مجیدم با زیبایی بی نهایتش در این قلب جلوه کرده، مثل زیبایی نبوت یعقوب که در دل یوسف جلوه کرده. علل خصوص که پیرایهی برو بستن، قلب که زیبا بوده، حالا خداوند با دست رحمتش به وسیله قرآن قلب پیغمبر رو هم آرایش کرده. اگر چشمی بود که اون صورت رو میدید، دیگه حتی اون حس رو نداشت مثل زنان مصر که با کار دستشون رو ببرن، جانشون یک جا از خیره شدن در مقابل اون زیبایی بدن رو رها میکرد. روزی رخش ببینم و جان را فدا کنم. علاوه بر قرآن، این قلب رو در آخر سوره بقره میگه آمن الرسول بما انزل الی، به گره خوردن به قرآن و پروردگار هم زیبا شد. در آخر سوره توبه میگه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این قلب رنگ رحمت و رأفت من رو هم داشت. در سوره نون و القلم میگه انک لعلی خلق عظیم، این قلب با اخلاق من هم یکی شده بود، تخلقو به اخلاق الله. این زیباترین عضو خانواده وجود انسان که قلب، اصل قلب زیبا آفریده شده، اصل قلب سه شکل خوشگلی داره ظاهرش، لذا طلا فروشا برای عروسا و برای زنان جوان هیچ وقت نمیان ساق پا رو با طلا درست بکنن خانوما بندازن گردنشون، هیچ وقت نمیان یک کله رو درست بکنن بندازن گردنشون، هیچ وقت نمیان یک کتف رو درست بکنن. از قدیم یکی از زینت‌ها برای زنان گردنبندی بوده که شکل قلب بوده. نامه که به هم دیگه می نوشتن می گفتن قلبم رو تسلیم تو کردم، هیچکی نمی نویسه پام تسلیم تو، دستم تسلیم تو، ناخونام تسلیم تو. دخترها و پسرها وقتی که عقد میکنن، هنو عروسی نکردن، یکشون تهرونه، یکشون شیرازه، یکشون مشهده، یکیشون اصفهانه، نامه که میخوان برای هم دیگه بینویسن میرن یه کاغذ زیبایی رو پیدا میکنن که عکس قلب قرمز روش باشه، که وقتی نامه به طرف معشوق میره حالیش بشه عاشق در چه حاله. یکی از سمبول های زیبایی قلب، زیبا آفریده شده. حالا خود پروردگارم با انتخاب انسان قلب و ببره تو آرایشگاه خودش، با قرآن، با اخلاق، با مهر، با رعفت، با رحمتم آرایشش کنه، ببینید این یوسف درون چی از آب در میاد که یوسف بیرون باید برابر این یوسف درون سجده کنه. اما از این قلب تو سینه ها تو 6 میلیارد جمعیت چند تا هست؟ بیشتر قلبا رو قرآن میگه قلوب هم کل هجاره، دل نی سنگ. امیر المومنین در نهج البلاغه میگه خیلی دلای تو سینه ها، دل نی از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، دل نی گرگه، دل نی خرسه، خوکه. دل کجا؟ دل اگه دل باشه صاحبش اصلا تا آخر عمرش غرق در عشق، غرق در محبت، غرق در مهر، غرق در نرمیه، غرق در گذشته، غرق در تواضع، غرق در عفو. شما یوسف رو ببینید، برای اینکه قبل از اینکه از این مجلس خلوت پیش بیاد یوسف دید داداشا گسته دارن، به خاطر عمل گذشتشون قرآن میگه در جا بهشون گفت لا تصریب علیکم الیوم، من اصل در پرونده شما نسبت به خودم گناه نمیبینم. چرا چهرتون گرفته؟ بگین، بخندین، شاد باشین. با یکی از رفقام مدینه بودم، یه روز به من گفتش که حادثه عجیبی دیشب برام اتفاق افتاد. گفتم چی؟ ما که با هم بودیم. و آره با هم بودیم. گفت تو حرم پیغمبر تسبیحمو درو بردم و شروع کردم برای کسانی که از نظر کسبی باهاشون معامله داشتم و مردن یکی فاتحه خوندم. بالای 100 نفر شدن، منم 100 تا حمد و سوره خوندم. در حالی که داشتم تسبیح مینداختم به یه کاسبی رسیدم که مرده تو کسب، خیلی منو اذیت کرد، خیلی. برای اون نخوندم و رد شدم، دلم نیومد بخونم، دیدم هنوز درد دارم از دستش، نخوندم. گفت دیشب خواب همون یه نفر رو دیدم، همون یه نفر. گفت بی مروت، خدا تو رو تا تو حرم پیغمبر اوورد، من اینجا گرفتارم، دستم جداست از دنیا، برای همه کاسبا فاتحه خوندی، به من که رسیدی دریغ کردی، چی ازت کم میشد، یه فاتحه هم برای من میخوندی. ما اینجا به اندازه استخون بیگوشتی که جلو سگ بندازین محتاجیم. گفت بیدار شدم دیگه خوابم نبود، گفتم خدایا من ازش گذشتم، براش دعا کردم، براش حمد و سوره خوندم، دل تمام رفتارهای انسان با مردم و با زن و بچه بر اساس دل، تمام برخوردهای خدا هم در قیامت با انسان بر اساس دل. ان لله فی الارض اوانی، پیغمبر می‌فرماید خدا در این کره زمین یه مش ظرف داره، علاوه بر قلوب، این ظرف‌ها دل‌ها هستن، احبها الی، محبوب‌ترین دل به سوی پروردگار، در خانه خدا، در پیشگاه خدا، اسلبها، اسفاها، عرقها، دلیست که در سختی نمونه نداشته باشه، دلیست که در صافی و پاکی آینه مانندش نباش، دلیست که از نظر نازکی و رقت و رعفت نمونه نداشته باشه. بعد خود حضرت توضیح دادن دلی که از هر چیزی سخت هر باشه، اصلب و حال ایمان، در ایمان اینقدر سخت باشه که خدا با قیامت و از این دل نشه گرفت. و اسفاها من از ذنوب، از آینه روشنتر باشه نسبت به گناهان، بخل نباشه، حریص نباشه در این دل، حرص نباشه، کبر نباشه، ریا نباشه. و عرق گوها للاخوان، به برادران مسلمان از همه مهربانتر باشه. طرفاتونو نمیگم، هر کی هست، شما خودتون بی علت با کسی قهرین؟ شما برای یه امور بسیار بیهوده با خواهر و برادر قهرین؟ دل عیب داره، دل عیب داره. شما در قلبتون انو پدرتون که از دنیا رفته خیلی کتکتون زد، خیلی رنجتون داد، خیلی باعث عقب موندگیتون شد، چون نمیفهمید، رنج داریم، ناراحتیم، یادتون میاد اون روزگاری، میگین خدا نیامرزتش، اما خدا به شما گفته برای پدر مادرت با من اینجوری حرف بزن، ورحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا من بچه شیرخوره و گنداغه بودم، اینا مواظب من بودن، منو پرورش دادن، حالا این شدم. خدایا به اونا رحم کن. وجزه ما بالاحسان احسانا، خوبیاشونو در حق من پاداش بده و به سیئات غفرانا. کتکایی که به من زدن، نذاشتن من درس بخونم، منو عقب میگردوشتن، ببخشش. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا.
الله الله.